أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحب والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از این که در اول سوره به حقیقت جمیع ما اون زیر من از سما اشاره شد و اونگاه حقیقت ما اون زیر من از سما را در توحید و رسالت و معاد به عنوان اصول دین خلاصه کردن و براهینی برای ضرورت معاد و توحید اقامه کردن و دل التزام مسئله وحی و رسالت را تبیین کردن، زیرا اگر مبدا ضروری شد و معاد به روز حساب ضروری شد، قهرن وحی و قانون و تکلیفی باید باشد، زیرا حساب بدون قانون نخواهد بود. اونگاه به نقل شبهاتی که مربوط به این سه مقام بحث بود پرداخت. یک مقام شبهات ناظر به وحی و رسالت بود با جوابهاش، یک مقام شبهات راجع به معاد بود با جوابهاش، مقام ثالث که مهمترین مقام این سوره را تشکیل میدهد جریان توحید است و تبیین ضرورت توحید، یعنی خدای سبحان است که این جهان را آفرید و خدای سبحان است که همه امور این جهان را اداره می کند و لاقه که او رب العالمین است. چون در خلال بحث اعتقادات گوناگون اشاره شد که بعضی حق را می فهمند و می پذیرند و بعضی در برابر حق سرسختی می کنند، این معنا را خدای سبحان به عنوان مثل تبیین کرد. فرمود مثل اون چی که از خدای سبحان نازل می شود مثل آب است که از بالا نازل می شود و به همراه خود هیچ کفی ندارد. وقتی این باران از بالا نازل شد، هر وادی، هر دره، هر ظرفی به مقدار ظرفیت خود از این آب استفاده می کند. این آب در حرکت و خروش خود با کفی همراه است. کف همراه این سیل متحرک است. چون سبک است، با جست و خیز خود را برجسته نشون می دهد، روی آب می آید، بالا می آید. ولی وقتی حرکت ایستاد، اون چه که آب است و ناسه است در این ظرف ها می ماند و اون چه که کف روی آب است از بین می رود. در مسائل صناعی هم این چنین است. وقتی بخواهم این فلزها را گداخته کنن، آب کنن که از این فلزها دیوارها بسازن یا متاهای گوناگونی بسازن، وقتی طلا را آب میکنن یا آهن را آب میکنن که از طلا زینت بسازن و از آهن مصالح ساختمانی بسازن، وقتی این به جوش آمد کفهای را به همراه خود دارد، وقتی از جوش ایستاد اون مواد سودمند فلز میماند، اون کفهای روی این مواد جوش آمده از بین میرود. اونگاه در ذیل میفرماید مثل حق و باطل مثل آب است و کهی آب، مثل حق و باطل مثل اون فلز گداخته است و کهی روی فلز، که اون ماده اصلی که سودمند است میماند، اون کف برجسته بی اثر از بین میرود. نظام جهان هم این چنین است، اون چی که حق است میماند و اون چی که باطل است از بین میرود. این در حقیقت یک مثل هست به تعبیرهای گوناگون در زیل آیه. از این تعبیرات گوناگون جمع‌بندی می‌فرماید، نمی‌فرماید آب می‌ماند، نمی‌فرماید اون مواد فلز می‌ماند، می‌فرماید اما ما ینفع الناس فینکثوا فی الارض، اون که نافع است می‌ماند. یعنی در مثل سیل آب می‌ماند، کف می‌رود. در مثل فلزات گداخته اون مواده های اصلی میماند و این کف ها از بین میرود. چون این چند مثل نیست که حکم هر کدام را جداگانه بیان کند، اینها تعبیرات گوناگون یک مثل هست، لذا جامع همه اینها را بیان میکند. میفرماید اما ما ینفع الناس فینکثوا فی الارض، اون چی که به حال مردم نافع است این میمان، خواه در مثال سیل مثل آب باشد، خواه در مثال اون مواد گداخته مانند اون اثارهای اولیه فلزات باشد. به باطل مانند کفی است که از بین میره. فرمود انزل من السماء ماء، این آب وقتی که نازل میشود نه اندازه‌ای دارد نه کفی همراه اوست. اندازه را این ظرف ها تعیین می کنند، کف را اون حرکت به جنب و جوش بار می آورد. آبی که نازل می شود نه به یک لیتر و دو لیتر موزون است که اندازه داشته باشد، نه با کف همراه است. فیض خدای سبحان که از مخزن غیب تنزل می کند اندازه ای ندارد. وقتی به عالم خلق آمده است به اندازه های گوناگون در می آید، وگرنه اون که از مخزن غیب نازل می شود اندازه ای ندارد. تا گیرنده کی باشد و اون قلبی که این فیض را دریافت می کند چه اندازه وسیع و ظرفیتش گسترش داشته باشه. پس آب همونطوری که از بالا نازل می شود اندازه ندارد، در ظرف ها به اندازه اون ظرف ها جا می گیرد. فیض خدای سبحان این چنین است، وقتی از مخزن غیب بر اساس آیه سوره هجر نازل می شود که فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی چیزی نیست در جهان مگر اینکه خزائن او پیش ماست، ما از اون خزائن غیب نازل می کنیم. پس اون چه در مخزن غیب است اندازه ندارد. وقتی تنزل کرده است انسان‌ها بخواهن از این فیوزات استفاده کنند، بعضی ها اصلا ظرفیت ندارند، بعضی ها دارای ظرفیت هستند. اونها که دارای ظرفیت هستند ظرفیت های اونها گوناگون است. بعضی ها اصلا نمیپذیرند، مثل سنگ های سخت، چون ظرفیتی ندارد که چیزی از این آب در او قرار بگیرد. بعضی ها مانند دره ها و حوض و مانند آن ظرفیت دارند و میپذیرند. یک مطلب. مطلب دیگر این که اونها که دارای ظرفیت هند ظرفیت های اونها گوناگون است، بعضی ظرفیت چون بیشتر بعضی ظرفیت چون کم. گرچه هدایت به ظرف و تحصیل ظرف را خدای سبحان به انسان آموخت، ولی خود انسان باید با ایمان و عمل صالح اون ظرفیت ها را فراهم بکنن. بعضی ها مثل کافر اصلا ظرفیت ندارند، زیرا فرمود این من القلوب کل حجاره او اشد و غصبته. اگر بعضی از دل ها مانند سنگ است یا سنگ سخت تر است، چیزی در سنگ سخت فرو نمی رود. اگر چنون که دل مانند سنگ شد اصلا ظرفیت ندارد، لذا هیچ فیضی از خیوز و حق را نمی پذیرد. منطقشون این است، سواء علیه اوعظت ام لم تکن من الواعظین، درباره اونها نازل شده سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انسان به جایی میرسد که دلش مانند سنگ خواهد شد، تمام ظرفیتهاش پر میشود، سنگی سخت نمی در او فرو نمیرد. این گروه همونهایی هستند که فرمود ختم الله علی قلوبهم. وقتی دل مهر شد، نه اون عقاید و اخلاق باطل را می شود از دل بیرون آورد، نه عقاید حق و ملکات فاضله را می شود در اون دل جا داد. زیرا اگر دهنه دل بسته شد و دل مهر شد، نه می شود اون عادات بد را از این دل بیرون آورد، نمی توان سنت های خوب را در این دل جا. اینها مانند سنگن که اصلا ظرفیت ندارد، هیچ بهره‌ای از فیوضات الهی نمی کنند. گروه دوم کسانی هستند که دلهای اونها همانند برگهای گوناگون یا برگهای مختلف ظرفیت دارد. اینها همونهای هستند که امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره اینها فرمود به کمیل که این هذه القلوب قوئیتون، فرمود یا کمیل این دلها قوئیت دعا است، ظرف معارف و حقائق است. فخیرها اوعاها، بهترین دل اون قلبی است که وسعتش و ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر باشد. یا کمیل این نهازه الغلوبه اوئیتون فخیروها اوآ، که این دلها ظرفهای گوناگون است. مرحوم کلینی رضوان الله از امام مجتبی سلام الله علیه نقل کرده است، در اواخر عمر شریفشون به برادرش ابن حنفیه جمله های رو فرمود این جمله های من مرده ها را زنده می کند، تو از شنیدن این کلمات محروم نباش. یکی از اون جمله های نورانی این است که فرمود کونو قوئیت العلم و مصابیح الهدا، یعنی بکوشید که قوئیه و ظروف علم باشه و بکوشی که مصابیح و چراغهای هدایت باشی، عالم بشوی که راه خود را ببینی، چراغ هدایت باشی که نه تنها راه دیگران را نبندی بلکه به دیگران هم راه بدی. این دل وعاء علم و هدایت باشد. کون اوئیت العلم و مصابیح الهدا. وقتی این کریمه نازل شد که این نهازهی تذکرتون تمن شاعر ذکره، یا این که فرمود وظیفه ما تذکره و یاداوری است، و تعییه ها ازنون واعیه، در این آیه فرمود ما مردم رو راه نشون میدیم. بعضی ها وعا و ظرف برای پذیرش حرف ما ندارن، بعضی ها وعا و ظرف برای پذیرش حرف ما دارن. تعییه ها اذن واعیتون، اون گوشی که وعاء باشه. واعی یعنی اون انسانی که دلش زرد باشد، از گوشش نگذرد بلکه از گوشش وارد قلبش بشود. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره فرمود فرمود این اذن واعی است، مستر نشون داد که این دارای اذنی است واعی، گوشی است شنوا. در جوامع روای ما چه در کافی چه در دیگر جوامع آمده که زندگی برای دو گروه لذت دارد و بس، لا خیر فی عیش الا لرجلین. معصومین علیه السلام هم بودن زندگی فقط برای دو دست گوار است، بقیه بهره از زندگی نمیبرند. لا خیر فی عیش الا لرجلین، عالم مطاع او مستمع و، یا عالمی که علمش را عرضه کند دیگران از علمش استفاده کنند، یا شنوندهی که واعی باشد قلبش وعاء باشد، اون چه می شنود در جانش جا بدهد نه از گوشش بگذراند، مستمعی باشد واعی، وا یعنی قلبش وعاء باشد، او مستمع واع. همونطوری که درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه تطبیقا حضرت فرمود تعیها اذن واعیه، علی ابن ابی طالب اذن واعی است، یعنی جانش ظرف این معارف است و وعای این علومه. اونها که از این فیض مقداری بهره بردن، نتیجه بهره برداریشون این است که این قلبشون وسیع خواهد شد به نام شرح سعد. شرح سعد باز شدن همین ظرف است، گسترش همین وعا است. اگر صبر مشروع شد، قلب باز شد، فیوزات تازه تر و بهتر و بیشتر یا قلب دریافت میکنند، چون همواره خدای سبحان با اون فیض علالبریه است. اگر این صبر مشروع شد و این قلب باز شد، ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر خواهد شد. بنابراین فیض حق هرگز با باطل همراه نیست، چون باطل مثل کفی است که روی سیل میآید نه بر مخزن آب. اگر ابری حامل بارون باشد، در مخزن ابر کف نیست، اونجا جای کف نیست. همه آبها اونجا هست اما اندازه‌ای ندارد، ولی کف اصلا نیست. لذا قرآن کریم می‌فرماید تمام اونچه پیش شماست مخزنش پیش ماست، اما کف چون باطل است، حقیقتی ندارد، فقط در دستگاه شما پیدا می شود. در مخزن اصلا کف نیست. کف روی این سیل هاست در اثر جنبش و خروش حرکت. حبا اون مدار آب است روی فضای خالی، اون آبش به سیل تبدیل می شود و با آب نیستان خواهد بود. اون چه به نام کف هست، یعنی حباب در خالی، اون پوچه. انسان وقتی به سراغ این کف می رود، می بیند اگر در این کف مقدار آب بود که همراه خود آب می ماند، اون مدار بسته، اون فضایی را که اشغال کرده خودش نشون میده، او بیده. لذا وقتی جریان کفار را مطرح کند، میفهمد کفار به دنبال سراب میروند، یعنی به دنبال پوک، که در سوره نور بحثش گذشت و بلدین کفرو اعمالهم که سراب به قیعته، قیعه یعنی جوابان باقصار که یحصل و زمان و ما آن. پس کافر هیچ سهمی از حق ندارد، زیرا دلش چون سنگ است و هیچ فیضی نمیبرد. دیگران بهره میبرند، منتها هر کس به اندازه خودش. و تحصیل زر اینجا ممکن است و تشریح این زر هم به نام شرح صدر اینجا میسر است که انسان میتواند به نعمت شرح صدر برسد. پس انزل من السماء ماء، خدای سبحان حقیقت هستی را و فیض را از بالا تنزل داد. در اینجا نه اندازه بود و نه کف. فسالت اودیتون، هر وادی و هر برزهی به اندازه ظرفیتش سیلاب شد. این اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان به نهر است، مثل نهر جاری است، در حالی که نهر ظرف آب است، رودخانه جاری نیست، رود جاری است. اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان است به نهر. فسالت اودیت، این اودیه هم هر کدام به قدر و اندازه خود ظرفیت داشتن آب گرفتن. فحتمل سیلو زببن رابیا، این سیل به همراه خود کف برجسته چوهی مغزی را رو دستش گرفته که این رابی، این ربوه یعنی برجسته، اون تل و برجستگی زمین را میگویند ربوه. و ربا هم از همین ماده است، یعنی برجستگی و افزایش زائد. این رو آب میاد، وقتی اوجا آرام شد این کف از بین میرود و اون آب میمونه. و همچنین در مثال سرعن به مما یوردون علیه فنار، اون که در آتش افروخته میکنند یا برای تحصیل زینت مثل گداختن طلا و نقره و دیگر فلزات قیمتی، یا برای تحصیل مصالح ساختمان و رفع نیازهای عادی مانند آهن و دیگر مصالح ساختمانی، ابتغاء هلیه او متا، طلا و نقره را برای هلیه گداخته می کنند، آهن را برای متاع و لوازم غنا گداخته می کنند. این هم زبدن مثل سه یک کفی روی این مواد گداخته خودش نشون میدهد. اما کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، حق مانند اون آبیست که میماند و باطل مانند اون کفیست که زائل میشود. و همچنین در باره مواد گداخته، فاما الزبدو فیذهب جفاءً، خود این سیل، خود این آب کم کم این کف رو ترد می کنند، به این دیوارهای نهر می زنند. خود این آب و خود این سیل کم کم به حیات این کف ها خاتمه می دهند. فیذهب جفاءً. و اما ما ینفع الناس، اون چه که به حال مردم نافع است، خواه در مثال سیل خواه در مثال فلزات گداخته، اون فیم کتوف الارض، این میماند، این از بین رفتنی نیست. کذالک یضرب الله الامثال، این یک مثل است خدای سبحان تبیین کرده. هرگز این کفها با هم هماهنگ نخواهند شد، ولی آبها با هم هماهنگ. هرگز آب را ترک نمی کند، آب کف را از بین می برد نه آب را. لذا هیچ حقی حق دیگر را ترک نمی کند، حقها با هم هماهنگ و منسجم هست. به هیچ حقی با کف نمی سازد، هیچ حقی با باطل نمی سازد. هرگز اون مواد اصیل این فلزات گداخته با کف ارتباط برقرار نمی کند. هرگز اون آب زلال که نازل شده است و به صورت سیل در آمده است با کف روی آب هماهنگ نمی شود و متحد نخواهد شد. می کوشد که این کفها را از بین ببرد و می کوشد که با دیگر آبها متحد بشود. این خاصیت حق و خاصیت باطل است. لذا بر کرینه دیگر فرمود، این یک آیه است، همون قول جا الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید. فرمود بگو حق آمد، چون حق آمد جا برای هیچ گونه باطل نیست، نه باطل کهن و گذشته نه باطل ابتکاری به تازه. قول جا الحق، چون حق آمد دیگر جا برای هیچ گونه باطل نیست، و ما یبدع الباطل، که باطلی بعد از آن تازه بخواهد خودش عرضه کند جا برای اون نیست، و ما یعید، نه باطل سابقه دار و کهن نمیتواند دوباره برگردد، نه مجالی برای بازگشت باطل سابقه دار. چرا؟ چون حق جا برای باطل نمی گذارد. در سوره انبیا فرمود ما باطل را که از بین می بریم به دست حق از بین می بریم، باطل را با باطل نمی شود سرکوب کرد، باطل را با دست حق با سرکوب کرد. اگر بر یک آیه فرمود ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی نیست، باطل نمی ماند. اگر بر همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل می رود، در سوره انبیا به ما فرمود به خود نمی رود. گرچه در یک آیه فرمود این باطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، گرچه در آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل چون کفی است که می رود، ولی در سوره انبیا فرمود تا باطل را سرکوب نکردید نمی رود. این یک نکته. و سرکوب کردن باطل هم به دست باطل نخواهد بود، بلکه با حق باید باطل را سرکوب کنید تا از بین برود. این دو نکته. در سوره انبیا اینچنین فرمود، آیه 18 همه سوره انبیا، همو بر نقض بود بالحق علالباطل فید مقروه فیضاه و ظاهر. ما گرچه گفتیم قل جا الحق، حق آمد، و ما یبدع الباطل و ما یعید، نه باطل تازه جا دارد نه باطل کهنه. گرچه گفتیم ان الباطل کان زهوقا، گرچه گفتیم فاما الزبد فیذهب جفاء، اما این چنین نیست که خود به خود از بین برود. باید باطل را سرکوب کرد تا از بین برود. سرکوب کردن باطل هم به این نیست که باطل را با دست باطل سرکوب کنی، این ممکن نیست. باطل را با دست حق سرکوب کنی تا از بین برود. فرمود بل نقذفو، قذف می کنیم، حمل می کنیم با تیر حق علال باطل. این علا هم نشانه استعلاست که حق را بر باطل چیره می کنیم، که باطل زیر دست حق کوبیده می شود بل مغزفو بالحق علال باطله سید مغلو اگر حق به جان باطل حمله کرد او را مغز کوب می کند دماغش در می آورد مغزش می کوبد چون مغزش کوبید بقتتن بگید این رفته نیست یعنی یک مشک به سر کف زدی میبینی چی درش نبود این ازا یعنی دفعتن میبینید او رفت چون قدرت مقاومت ندارد کف در برابر آب چون درونش خالی در هر موتنی چه حق اون موتن برخواست و سر اون باطل را کوبید اون باطل رفته بود این چیه نیست که باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشه اگر جایی حق قیام نکرد این کف رو آب میموند اگر جایی این حق قیام کرد اون کف رو سرکوب کرد میبینید او بدون مقاومت رفته است سید مقروهو یعنی این حق دماغ و مغز اون باطل را میکوبد بقتتن بید باطل رفته است چون قدرت مقاومت ندارد درونش توهید فعضاه و زاهه بود بقتتن بید او رفته است همین که یک ضربهی به سر باطل بیاید به سر کف یک ضربهی بیاید فعضاه و زاهه دفعتن و بقتتن میبینید او رفته است بنابراین اگر قرآن کریم به ما فرمود حق که آمد باطل میرود و اگر فرمود باطل رفتنی راه رفتن باطل را هم به ما نشون داد فرمود جز از راه حق نمیشد باطل را از بین برد و اگر حق قیام کرد ممکن نیست باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشد زیرا همین که حق مغز و سر باطل را کوبید بقتتن میبینید فعضا و ظاهر فید مغز و فعضا و ظاهر بنابراین حق ها هم همواره با هم هر جا نشان درگیری به تزاحم است پیداست که باطل در اونجا راه دارد چون هیچ حقی با حق دیگر درگیر نیست حقها نظیر اون مواد اصلی گداخته شدن که یا به صورت زینت در میان یا به صورت مساله ساختمانی یا به صورت آب در میان که مزرع و مرتع را تأمین میکند حقها با هم به تشنه ها را سیراب میکنند اگر جایی صحبت از اختلاف و درگیری است معلوم میشود یکیش باطل است اگر قرآن کریم هر نوع باطل مانند کف است که از بین میرود گرچه در اینجا فرمود فیض حبو جفاءن اما مفسرین وقتی جفاءن را معنا میکنن میگن ما یرمیه سیل خود سیل او را از بین میبرد گاهی به این لبه نه گاهی به اون جدار سد میزند همین که سرشون به سد خورد چون مغزی ندارن باطنی ندارن با یک ضربه مغزی از پا در میان و باطل را نمیشود با باطل از بین برد برای اینکه تبدیل باطل است به باطل دیگر تبدیل باطل به باطل غیر از ابطال باطل است این است که میگویند هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند که انسان بخواد از راه باطل به مقصدی برسد زیرا باطل با حق هیچ پیوندی ندارد که از راه باطل کسی به سراغ حق برد مثل این که با کف روی آب بخواهد درختش سرسبز کند این شدنی نیست که باطل نیست، اونها باطل هستن. تعلیف قلوب چه دستور خداست، حتی تا اونها یا مزاحم حق نباشند یا در این بعد کوتاه لااقل حق را یاری کنند، که این کار حق است. توجیه وسائل باطل به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه می کند اینه که کاری را که خدای سبحان تحریم کرده است، انسان بخواهد از راه حرام به مقصد برسد. حق و باطل را، حرام و حلال را با وحی الهی تعیین کند که چی حق است چی باطل، چی حلال است چی حرام. فرمودن یک مقدار از زکات به اونها بدید که قلب اونها را کم کم به اسلام مائل کنید، این که کار باطل نیست. بدید که اونها مزاحم اسلام و پیشرفت اسلام مسلمین نباشد، این که کار باطل نیست. یک وقت انسان حق کسی را منکر می شود برای اینکه مطلب خود را پیش ببرد، این استمداد از وسیله باطل است برای میل به هدف، این صحیح است. اما کافری را جذب کردن از راه زکات به عنوان ایجاد الفت، این که راه باطلی نیست، این راهی است حق برای هدف. حق چون اون که این نظام را آفرید به انسان و همه شؤون انسانی را اداره می کند، باید تعیین کند که چی حرام است و چی حلال. اگر فرمود فلون کار حرام است، دیگر نمی شود توجیه کرد انسان اون کار حرام را وسیله برای رسیدن به هدف قرار بده. اگر خودش دستور داد ما اون راه را طی کنیم، معلوم شد او حرام نیست. کذب و امثال اینها روی تزاحم اهم و مهم گاهی یا جایز می شود یا واجب، ولی وقتی خوب تحلیل می کنیم دروغ جایز نخواهد شد یا دروغ واجب نخواهد شد. نجات یک مسلمان واجب است، این نجات یک مسلمان مصلحت اهم دارد و دروغ مقصده مهم. اینجا از باب تعارض نیست، چون تعارض مال دلیلین است، اینجا از باب تزاحم است که مال معدا و مقتضا است. این طور نیست که دروغ جایز باشد، دروغ الان هم حرام است. جواز روی کذب نیامده که کذب بشه جایز یا کذب بشه واجب. این حکم ترخیصی یا الزامی متوجه نجات مسلم است، انجاء مسلم واجب است و دروغ حرام. این دوران امر بین مقصده دروغ و نجات دادن مسلم چون اون اهم است، میگویند دروغ را بگویید ندارد، نه اینکه دروغ بشه جایز. دروغ به حرمتش باقی است، منتها مصلحت اقوایی مزاحم این است و این چون مبتلاست به مصلحت اهم، انسان او را مرتکب می شود، که این را هم باید مسئول وحی بگوید که کجا جایز است به کجا جایز نیست. در صورت توریه باز هم که جایز است یا جایز نیست، تمام این شؤون را اون وحی باید تبیین کند که اگر کار با توریه حل می شود بازم با دروغ گفت یا نه به مانند. بنابراین باطل را باید از راه حق سرکوب کرد و لاغیر، و هرگز باطل در برابر حق توان مقاومت ندارد. بل نفذه بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. اونگاه در همون مثال تمام آبها معین یکدیگرند، چون که اینجا تمام این مواد گداخته معاون یکدیگرند، هرگز با باطل نمی سازند و هرگز باطل هم توان مقاومت در برابر اونها نخواهد داشت، چون چیزی در درون باطل نیست.
چون مطلق باطل رو
اگر حق است و دستور رسیده که این حق در برابر اون باطل مقاومت کند، مسلم است. در قرآن کریم خدای متعالی و رسولان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو تنها قیام کن، لا تکلف الا نفسک. ظالمین را با خودشون مشغول بکرد که از قدرت اینها بخواهد. باطل باطل را از بین نمیبرد، تبدیل باطل به باطل دیگر است که به حق نپردازند، مزاحم حق نباشند. واجعلنا من بینهم سالمین قانمین، که کاری با ما نداشته باشد. بله، باطلی اگر با باطل درگیر بشود تبدیل بطلان است به بطلان دیگر، نه اینکه ازاله بطلان است. ولی حق که با باطل برگیر می شود، اگر حق ظهور کرد قل جا الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید، جا برای باطل نیست اصلا، ولی اونجا تبدیل باطل است به باطل دیگر. اگر جای حق بود، چون تعیین حق و تشخیص حدود حق به اذن مسئول وحی است. در باری رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر احدی هم تو را در این قیام یاری نکرد تو تنها شدی، تنهایی تو عذر نیست. نمی توانی بگویی چون من یک نفرم و اینها همه کافرن، یک نفر در برابر این چه کنن، تو معذور نیستی. لا تکلف الا نفسک. البته به حرز المؤمنه علی القتال، تحریض بکن، تشویق بکن، ولی این چنین نیست که اگر تو را یاری نکردند تو معذور باشی و بگویی من رسالتی ندارم. این طور است. اگر حق دستور رسید، عهده‌دار تضمین حق خدای سبحان است، چون کتب الله الاغلبن و انا برسول. اگر دستور قیام نداد مثل اون حالاتی که در مکه برای حضرت گذشت، خب حق نبود قیام. اونجا قیام حق نبود، چون این چنین نیست که انسان به دستور خودش به میل خودش قیام عهود داشته باشد. این که در زیارت آل یاسین که از برجسته‌ترین زیارت‌های ماست نسبت به ولی السلام الله علیه و ارواح ما فدا عرض ادب می‌کنی، میگوییم بر تمام شؤون تو سلام، میگوییم و سلام علیکه این تقرع و سلام علیکه این ترک او به تسجد و سلام علیکه این تقرع و تبین و سلام علیکه این تقوم و تقو و سلام علیکه فی آناء لیلی که به اطراف نهاره، که فرازهای بلندی دارد این زیارت آلیاسین. یعنی درود ما به سلام ما بر تو وقتی که نماز میخونی، وقتی که رکوع میدوی، وقتی سجده میکنی، وقتی که بر میشینی، وقتی که مینشینی، با تک تک حالات شبان روزی تو سلام. این که ولی الله مصلح است، تمام شؤونش به اذن الله است، قیامش به اذن الله، رودش به اذن الله، خوابیدن او و حرف زدن او و سخن گفتن او به اذن الله است.
امام حسن گفتن چرا قیامت بهتر کسی یاری نکرد من؟
بله، خدای متعال هم به اون دستور رسول الله نداد، نفهمید به این که اگر کسی تو را یاری نکرد تو هم خودتو کشتن بده، که معاویه تو را بکشه و لباس سیاه دربر بکنه و عوام فریبی کنه و عزاداری بکنه و قتل لوس بشه، این خون متحر از بینه. دستور فرق میکنه، نه اینکه اگر خدا دستور بده این کام نمیده. خود حسین ابن علی سلام الله علیه هم 10 سال خون دل خود به تحمل کرد، زیرا اون عوام فریبی معاویه طوری بود که معاویه جریان نظیر کربلا درست نمیشه. حضرت سید شهدا را مثل حسن ابن علی علیه السلام مسموم میشد، به لباس عزا دربر میگرد، به ازار دستت هم میکرد و تسلیت هم به بنی هاشم میگفت. این بود حضرت دید مادامی که جد معاویه است، مادامم که مردم اینجور خوابن قیام فایده نداره. وقتی اون ملعون از بین رفت، یزید خام آمد به کار، حضرت فرمود الان قیام میکنم، خون میدم و سر الله خواهد شد. یعنی این خون بهایش عنایت الهیست به دین خداست. نه، در تکوین می فرماید به اینکه از واقع خبر می دهد به عنوان یک معرفت دینی. در تشریع به ما دستور قیام می دهد که با حق قیام کنیم نه با باطل، و بدانیم که وقتی حق قیام کرد یقینا باطل را سرکوب می کند و از بین می برد. بنابراین هر جا دستور آمد می شه حق، و هر جا دستور نیامد حق می. الحمدلله.